هفتم دی ماه 94 فقه ادامه وقف.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در صورت ثانیه بیع وقف. شیخ فرمود صورت ثانیه جاییست که منفعت معتدون به دیگه این نداشته باشه. آیا وقتی منفعت معتدون بهی این ندارد، آیا بیعش جایز است یا جایز نیست؟ شیخ تفصیل گذاشت. ملاحظه فرمودید آیت الله خویی تفصیل شیخ رو مناقشه کرده. حالا امروز این بحث را جمعش کنیم و تمام کنیم و ببینیم نظرمون چه میشد. چه باید بگم؟ باید با شیخ هم راه بشیم یا مناقشه آیت الله خویی تمام است؟ خدمت شما عرض میکنیم که آقا به عنوان مقدمه یه نکته باید معلوم بشه و اون نکته این است که احکام شرعیه با امور عقلائیه با هم تفاوت دارد. یعنی تشریعیات، قوانین شرعی، با امور عقلائی مقدمه بحث با هم اختلاف دارد. احکام شرعی ملاکاتی که درش بیان شده است، این ملاکات از باب چیست؟ از باب حکمت است و نه علت، و لذا علت نیست که شما بگون خب اگر منتفی شد حکم هم منتفی بشود. مثلا در باب عده، عدم اختلاط میاه حکمت عده هست و نه علت. بنابراین اگر جایی است که اختلاط میاه را یقین به انتفاع داریم، یعنی اصلا زن رحم ندارد، تخمدان ندارد، وقتی تخمدان ندارد ضعیفه دیگه تخم ریزی نمی کند تا بتوند بچه دار بشه، وقتی که رحم ندارد نمیتونه بچه دار بشه، وقتی که قرص مصرف میکنه یا کپسول در دستش کاشته است بچه دار نمیشه، اگر فردی که نکاح کرده است استفاده از آلاتی میکند که بفرمایید اون آلات موجب میشد که آبش در رحم زن ریخته نشود، خب بنابراین اختلاط میاهی نخواهد بود. اما با این مواردم اگر زن در سن منتهی است حکم میکنن به بقای چی؟ تصریح میکنم و معذرت میخوام چون اینا خلاف دارن، یه عده‌ای میگن الان اگر مرد از کاندوم استفاده میکنه، توجه میفرمایید؟ به قول عرب ها از غلاف استفاده میکنه، پلاستیک میگن. خب آقا به این غلاف و پلاستیک آقا و چه این، بله اختلاط میاه منتفی میشد لکن باید عده نگه داره. و اینکه یه سردفتر احمقی در فلان نقطه شهر میگه که بله آقا گفتن کاندوم مصرف کنن مانعی نداره، صبح زنه را به عقد یکی در میارن، ظهر به عقد یکی در میارد، شب به عقد یکی در میارد زن جوان را و میگد که کاندوم استفاده میکنن، اینا عده ندارد چون اختلاط میاهی در کار نیست. اختلاط میاه حکمت عده هست و نه علت عده باشد. حتی جایی که یقین داریم به عدم اختلاط، توجه میکنی؟ وقتی زن رحم ندارد یا تخمدان ندارد که بارور نمیشد که، حتی اونم باید عده نگه دارد اگر در سن منتهی است. توجه میفرمایید؟ بنابراین احکام شرعی ملاکات دارن، بی ملاک نیست، اما اون ملاک علیت تامه ندارد. اون ملاک حکمت است. شما می توانید مواردی داشته باشید حکم باشد، اما اون حکمت اونجا جاری نشود. خب این حکم شرعی است. نقطه مقابل عقلا هستند. عقلا اعمالی رو که انجام میدهند، اعمالشون دائر مدار غرض، اقرازی دارند، اهدافی دارند. برای تحقق این اهداف و اقراض اون اعمال رو انجام میدن تا به اون هدف و غرض برسن. اون وقت اگر جایی بنا شد هدف و غرض تحقق پیدا نکند چیکار میکنه؟ اگر بنا شد هدف و غرض تحقق پیدا نکند، دیگه اون کار رو ادامه نمیده، رها میکنه. توجه میکنی؟ یعنی افعال منوط به اقراض. اگر غرض بر این فعل تحقق پیدا بکند، فعل رو ادامه میدهد تا تحقق غرض. اگر یه جا بفهمد که دیگه غرض چه شد؟ منتفی شده است، فعل رو دیگه ادامه میدهد؟ دیگه ادامه نمیداد، رها میکنه. تمام اعمال عقلا بر اساس غرض و هدف. اگر غرض و هدفی نداشته باشن اصلا دست به کاری نمیزنن. خیلی خوب. خب و غرض نسبت به فعل علت غایی است. یعنی اگر از پیش بدوند غرض تحقق پیدا نمی کند، اون کار را انجام نمیداد. یک آقای آمده به یکی دیگه میگه دختره دو به عقد من در بیار. طلبه ایست، میگه خیلی خوب، شما تشریف ببرید نجف درس بخونیم بیان، من دختر به تو میگم. این میگه من برم نجف و برگردم و چند سال طول بکشه، این وسط این چند سال آقا دخترشو شوهر داده، این وعده یه چیه؟ سر خرمن است. اگر بداند غرض بر این نکاح تحقق پیدا نمی کند و داعی او بر نجف رفتن نکاح دختر آقا باشد و نه درس خوندن یا چیز دیگری، از اول چی؟ نمیرد دیگه. چرا؟ چون میگد بر این فعل این غرض موعود تحقق پیدا نمی کند. عقلا افعالشون بر این است. اقرازی دارن، اهدافی دارن، اون هدف رو معلوم میکنن، برای رسیدن به اون هدف تلاش میکنن و اگر میدونن هدفی رو بهش نمیرسن، تلاشی هم به سمت او نمیکنن، چون میدونن اینا نمیتونن به این قله برسن، به این هدف برسن. میگه ولش کن. توجه فرمودید؟ خب حالا که این فرق رو شما ملاحظه فرمودید در احکام شرعیه و در افعال عقلا، بیان سر ما نحنفی. داستان وقف یکی از افعال عقلاست. عقلا در بین همه ملل و نهل، در بین همه ادیان، چه الهی چه غیر الهی، چیزی رو دارن به نام وقف. اموالی رو وقف میکنه، کنیسه های یهودی، بیوت نار مجوس، کلیساهای ارامنه و مسیحیان، واتیکان، اینا تمام و هاکذا برید سر بقیه ادیان، برید سر حتی ادیان غیر توحیدی، تمام اینا موقوفات داره. حتی فرقه زاله هم موقوفات داره. یعنی وقف یک امر عقلایی است. وقتی وقف یک امر عقلایی و یک فعل عقلایی شد، بنابراین فعل عقلایی چه میشه؟ بنابراین فعل عقلایی، بیا این روش بده ببخشون آوازی خوش سریع، فعل عقلایی ناامید میشه. فعل عقلایی منوط به غرض است. وقتی که منوط به غرض است یعنی چه؟ یعنی غرض تحقق پیدا می کند فعل هست، غرض تحقق پیدا نکند نیست. اگر واقف می بیند که این وقف که او گذاشته که بماند و وقتی او مرد خیرات و برکات براش باشد، یه عده ای می خورن، یاکلون الوقوف اکلا لما، توجه فرمودی؟ واقف دیگه نمیاد وقف کنه، میگه فایده ای نداره، غرض محقق نمیشه. اما اگر بداند غرض محقق میشه، چرا؟ میاد وقف میکنه. پس بنابراین وقف یه فعل عقلایی است. وقتی فعل عقلایی است مقید به غرض است، یعنی به غرض قید میخورد. خیلی خوب، وقتی آقای فرحبخش به غرض تقید پیدا کرد، بیان سر ما نحنفی، حالا بیع وقف، الان یه عینی را وقف کرده است که از این عین بماند و منفعت جاری و ساری بشود از این عین به اون جایی که تعیین کرده، به موقوفون علیهم. خیلی خوب، حالا شما رسیده اید به جایی که این عین شما عرفاً دیگه منفعتی نداره. غرض او رسیدن منافع بود به موقوفون علیه. الان دیگه یا منفعت کلن نیست، صفر میشه صورت اولا، یا منفعت وجود دارد اما کل عدم است. عرف این منفعت را منفعت این عین نمیبیند. خیلی خوب، منفعت معتد بهی نیست. عرف اینجا میگه منفعتی دیگه نداره، بله یه بله مختصری منفعته، اما عرف اون مختصر را لحاظ نمیکنه. خیلی خوب، پس باز تو این صورت ثانی هم منفعتی نیست، عرفن ولو عقلا منفعت هست، عرفن منفعت نیست. وقتی عرفن منفعت نیست، بنابراین اون قاعده رو بیاریم، وقف یه فعل عقلاییست، دائر مدار تحقق غرض است. غرض رسیدن منفعت بوده به موقوفون علیه، الان منفعتی به موقوفان علیهم نمیرسد. حالا که منفعت به موقوفان علیهم نمیرسد، بیان سر حکم خود واقف که در وقفش تعیین کرد که این عین لا تباع ولا توهب و باید باقی بماند حتی یرثه وارث السماوات والارض. خیلی خوب، این حکمی که خودش تعیین کرد و به تعیین خود واقف امامم فرمودن لا یجوز شراء الوقوف، مال وقفی رو نمیشد فروخت. خیلی خوب، الان شما ملاحظه میفرمایید این که خود واقف گفت لا تبا ولا توهب به چه قید میخورد؟ به قرضش تقیید میشه. لا توبا و لا توهب به غرض واقف تقیید میشه. غرض واقف در منفعت هست، جریان منفعت هست، رسیدن منافع از این عین است به موقوفان علیه. الان منفعتی نمیرسن پس غرض تحقق پیدا نمیکنن. اما اگر شما آمدید عین را تبدیل کردی، فروختی، یه چیزی دیگه جاش خریدی گذاشتی، باز منفعت چه میشه؟ ساری و جاری میشه. درست شد؟ خیلی خوب. پس بنابراین این که تو کلام خود واقف مثل امیر علیه السلام آمده بود لا تبا و لا توهب و امام فرمودن لا یجوز شراء الوقوف، این قید به غرض میخوره. لا یجوز مادام غرض واقف چه دارد؟ تحقق دارد. اگر غرض دیگه تحقق ندارد که در منفعت است، جریان و سریان منفعت است به موقوفون علیهم، اگر این جریان و سریان نیست لا یجوز شراء الوقوف قید میخوره. لا تبا و لا توهب قید میخوره. حتی یرسه و وارث از سماوات و الارض قید میخوره. اینجا منفعتی دیگه نیست. پس وقتی دیگه منفعتی نیست چه میشد بفرمایید؟ پس به جایی برو بفروش، تبدیلش کن به یه بدل دیگر، اون بدل منفعت داشته باشد، منفعتش سریان و جریان پیدا کند. بنابراین ما باشیم خود ادله لا توبا و لا توهب، لا یجوز شراء الوقوف، میگم آقا اینا همه مقیاس به قایتی به نام غرض. وقتی به غرض وجود داشته باشد به اون غرض تقیید میکنه. توجه میکنید؟ خب حالا که به غرض تقیید خورد، لا یجوز شراء الوقوف در این صورت ثانیه نمیاد، چون غرض تو صورت ثانیه که منفعت معتد بهی وجود ندارد، غرض واقف تحقق ندارد، پس لا یجوز شراء الوقوف نمیاد، لا تبا و لا توهب نمیاد. وقتی اینا نیامد ما میمونیم و اطلاقات چی؟ ما میمونیم و اطلاقات احل الله البیع. الان بیع این عین موقوفه میشد جایز، اطلاق احل الله البیع میگیردش، بفروشش؟ بله، این وقف بوده است. الان که فروختی اون چه که میگیری یا پولشو میدی یه بدل میخری، اون بدلم میشد چی؟ وقت به قانون بدلیت. توجه میفرمود؟ به قانون بدلیت بدلم حکم به وقفیتش میشه. حالا این بدل غرض واقف رو تأمین میکنه. غرض واقف که در منفعت بود، جریان و سریان منفعت بود، تأمین میکنه. بنابراین به اطلاق احل الله البیع میگم مانعی ندارد، بیعش میشد جایز. حتی اگر شما اومدید گفتید آقا جون تو از کجا آمدی لا یجوز شراء الوقوف رو تقیید کردی به غرض واقف، همچه تقییدی برای ما ثابت نیست، ما از کجا قید زدیم؟ از فعل عقلا. تو مقدمه ای که برای شما چیدم که افعال عقلا منوط به اقراض، تا قرض تحقق پیدا نکند یک کاری را انجام نمیدن، تا لااقل احتمال به تحقق قرض بدن مرتکب نمیشن. خیلی خوب، آمد مستشکل میگد این قلت ما شک داریم، لا یجوز شراء الوقوف قید خورده است به غرضی که تو گفتی یا نخورده است؟ بگم بسیار. وقتی شما شک در تقیید چه پیدا کردید؟ لا یجوز اطلاق، لا یجوز بل شراء الوقوف، شما شک که در تقییدش پیدا کردید، بنابراین لا یجوز شراء الوقوف میشد چی؟ مجمل. وقتی که شد مجمل، چون اگر تقیید خورده باشد لا یجوز کوچیک شد، اگر تقیید نخورده باشد لا یجوز بازم لا یجوز چیه؟ اطلاق داره، دایرش وسیع. ما شک داریم آیا تقیید خورده یا نه، میشه مجمل. وقتی مخصص شما مجمل شد، مخصص چی؟ مخصص اطلاق احل الله البیع. احل الله البیع اطلاق ماست، دلیل اول. مخصص آمد گفت بیع جا نافذ است، صحیح است، الا بیع وقف. بیع وقف صحیح نیست. حالا شما این چی؟ این تقیید الا بیع وقف شد مجمل. وقتی شد مجمل دیگه نمیتوانید به این مقید مجمل اطلاقتون رو تخصیص بزنید. اطلاقتون رو در چی تخصیص میزنید؟ در قدر متیقنش. در قدر متیقن این دلیل مقید اطلاق رو تخصیص میزنید. میگم احل الله البیع الا بیع وقفی که قرض واقف را چه میکند؟ تعیین میکند، تمکین میکند، تحصیل میکند. اما در وقتی که قرض واقف تحصیل نمیشد، شک داریم آیا اینجا مخصص میتواند اون اطلاق را قید بزند؟ اینجا چه میفرمایید؟ اصالت الاطلاق محکم است. بنابراین با دلیل لفظی برای شما ثابت کردیم در این صورت ثانیه بیع عین موقوفه جایز است. این دلیل لفظ. نه احل الله که اطلاق دارد تا گاو ماهی میرد. این لا یجوز شراء الوقوف شد مجمل. ما گفتیم قید میخورد به قرض. مستشکل میگد ما از کجا میدونیم؟ یه وقت هم قید نخورد. بگم خیلی خوب. پس بنابراین مستشکل میگه من المحتمل به قرض قید خورده باشد، من المحتمل نخورده باشد. پس مخصص شما که لا یجوز شراء الوقوفه شد مجمل. وقتی شد مجمل قدر متیقن داره. قدر متیقنش کجاست؟ اون وقتی که عین موقوفه قرض واقف رو تأمین میکنه، یعنی منافعی دارد. خب یه منافع معتدن بهی دارد که این منافع معتدن به قرض واقف رو تأمین میکنه. این لا یجوز. اینجا احل الله البیع قید میخورد. اما اونجایی که یا اصلا منفعت ندارد یا منفعتش قلیل میشد، منفعتی است که غیر معتد به هست، عرف اون منفعت را عدم منفعت حساب میکند، اینجا شک داری که آیا لا یجوز اطلاق الوقوف، لا یجوز شراء الوقوف این مورد را هم میگیرد یا نه؟ شک داری. شک در این است که آیا مخصص شما حد اکثر است یا حد اقل. مخصص شما میشد مجمل. مخصص وقتی مجمل شد در قدر متیقن مخصص مجمل اطلاق رو قید میزند، اما در غیر قدر متیقن تمسک میشد به اطلاق. اطلاق میشد محکم. چرا؟ چون مخصص ثابت نیست. وقتی مخصص ثابت نیست اطلاق میشد محکم. بنابراین حتی اگر شما تقیید لا یجوز شراء الوقوف به غرض را اضمان نپذیرید، حد اقلش این است که دلیل مخصصتون میشه مجمل. وقتی شد مجمل فقط به قدر متیقنش میتونید تمسک کنید، یعنی اون جایی که عین منافع معتدن بها دارد. اون وقتی دیگه منافع معتدن بها ندارد، اون وقت دلیلی ندارید بر لا یجوز و شراء الوقوف، وقتی دلیل ندارید اطلاق احل الله البیع جاری میشه. این دلیل لفظیش. بیام سر فرمایش آقای آخوند. آمدیم و دست ما از دلیل لفظی کوتاه شد. ملاحظه فرمودید کوتاه نیست. احل الله البیع اطلاق دلیل لفظیش کم از سکوت. علاوه فرضی که ما دلیل لفظی نداشته باشیم و نوبت به اصل عملی برسد، آیا فرمایش آقای آخوند که تایید کردن حرف شیخ اعظم انصاری را که بله بی جایز نیست و حتی دلیل لفظی نداشته باشیم، اصل عملی که جاری میشد در مقام استصحاب حرمت بی است؟ یه وقتی این عین موقوفه بیش جایز نبود، اون وقتی که چه داشت؟ منفعت معتدون بهداشت. اون وقتی که منفعت معتدون بهداشت بیش جایز نبود. حالا منفعت معتدون بهی نداره، شک دارید حرمت بیعش باقیست یا نه؟ استصحاب میکنیم حرمت بیعه اون موقعی را که منفعت معتدون به داشت. این فرمایش آقای آخوند بود و لذا فرمودن استصحابم مؤید فرمایش شیخ است. این بیان را میشد بپذیریم؟ خدمت آقای آخوند دستشون رو میبوسیم و عرض میکنیم آقای آخوند استصحاب جاری میشود در اون جایی که شما شکی که دارید، شک در حالات چه باشد؟ در حالات مستصحب باشد. اما اگر شک شما در چه بود؟ در مقومات مستصحب است. خب شک در حالات مستصحبه؟ بله. اصل مستصحب یقینی است. شک که در حالاتش دارید استصحاب میکنید، مانعی نداره. اما جایی که شک در مقومات مستصحب است، یعنی این چیزی که شما میخوایی استصحابش بکنید جزء ذاتیاته، جزء مقوماتشه، اگر باشد مستصحب هست، اگر نباشد مستصحب دونم نیست، حالتش نیست که مستصحب علا ای حال هست. خب این از مقومات مستصحب. اگر شک در مقومات مستصحب شد، خود شما یا آقای آخون می فرمایید دیگه استصحاب جاری نمی شد. و بحث ما نحن فی شک در مقومات این مستصحب. شما اون وقتی که عین موقوفه شما منفعت معتدون بهداشت، ازش در منفعت جریان و سریان منفعت به موقوفون علیهم می شد، اون یه حالته. خیلی خوب، این اونجا شارع گفته لا یجوز شراء الوقوف. چرا؟ چون قرض واقف رو دارد تأمین میکنه. خیلی خوب، حالا رسیده این به یک چی؟ رسیده این به یه فرضی که این عین موقوفه شما دیگه هیچ در منفعتی ندارد، جریان و سریان منفعتی ندارد، یا اصلا یا معتدون به نیست. عرف میگه منفعت ندارد. وقتی عرف میگد منفعت ندارد، خب بازم اینجا لا یجوز شراء الوقوف جاری بشود. این اول کلام است. این حال، این با قبلی دو تا حالت برای عین موقوفه نیست. یعنی اینجور نیست که شما بگون عین موقوفه له حالتان، یه حالتش در منفعت است، یه حالتش منفعت نداشتن است. نه، اصلا وقت مال اون جاییست که در منفعت باشه. توجه میکنید؟ اگر در منفعتی نباشد اصلا وقتی نیست. اگر ما گفتیم وقتی من عین موقوفه شما منفعت ندارد، شما سیستم وقفتون اصلا به هم خورده، دیگه قرضه ما واقف و تأمین نمی کنه، دیگه خاصیتی ندارد برای واقف. وقتی شما این حرف رو زدین، یعنی در منفعت، جریان منفعت حالت عین موقوفه نیست، مقوم عین موقوفه است. وقتی شد مقوم عین موقوفه، شما اگر شک دارید در چیزی که مقوم مستصحب است، نمیتونید استصحاب جاری کنید. استصحاب در حالات شیء مستصحب جاری میشد، نه در مقوماتش. توجه میفرمایید؟ اگر در مقومات شد استصحاب جاری نمیشد. و در ما نحنفی، ما این موقوفه، جریان منفعت جز مقوماتشه. اصلا اگه جریان منفعت نباشد که وقفی تو کار نیست. چه وقفی ده؟ شما یه زمین خشکیده تجر قویه بله آقای صادقی را که آب نیست اونجا، مردم آب ندارن بخورن، برای آب شربشون تابستون با تانکر میبرن براشون. وقتی آب شرب ندارن بخورن، هکتار در هکتار زمین اونجا را وقف میکنی، یه پول نمیارز، یه پول نمیارز. حالا هکتار در هکتارش هم که شما، چرا؟ چون این زمینی که آب نداره کاری نمیشه باش کرد. اونجا که بفرمایید که وسط چهارباغ نیست که پاساژ بسازید، که هتل بسازید، که اعظم هتل ها و آسمان خراش های دنیا را هم بسازید کسی توش نمیره، اعظم پاساژ ها را هم بسازید کسی نمیاد یه دکونش هم بخره، چون کسی مرا مشتری ندارد. که اون زمین، زمین کشاورزی، زمین کشاورزی منوط به آب است. آب نباشد یه پول نمیارزد. درسته؟ حالا کسی بیاد هکتار در هکتارش وقف کنه. خب حالا که اینجا چیزی از توش در نمیاد، بذار ما همه رو وقف کنیم برای امام حسین. اقلا امام حسین روز قیامت دستمون رو بگیرن. روغنی ریخته را وقتی نظر امامزاده میخواد فایده نداره. وقف مال جاییست که درآمد داشته باشه، منفعت داشته باشه. توجه میکنید؟ الان شما عین موقوفه دون از منفعت افتاده، منفعت مقوم عین موقوفه است. وقتی مقوم شد، بنابراین دیگه شما نمیتونید درش استصحاب جاری کنید. استصحاب جاری میشد در جایی که شک در حالات مستصحب باشد، نه در مقومات مستصحب. خب بارک الله، بله موضوع عوض شد. الان عینیست که لیس لها منفعه. توجه فرمودید؟ خب حالا که اینجور شد، لا اقل از شک، خب شک داریم دیگه، این که اقلشه، اقل ما فی الباب این است که شک داریم آیا جریان و در منفعت از حالات است یا از مقومات. این با شک درش میشد، اگر بخواهید به دلیل استصحاب تمسک کنید، میشد تمسک به دلیل استصحاب در شبهه موضوعی استصحاب. شما نمیدونی اینجا استصحاب جاری میشد؟ بله. تمسک به عام، عام لا تنقض الیقین به شک در شبهه موضوعیش، و این دلیل، اینم صحیح نیست. استصحاب که ساقط شد خلافاً لفرمایش آقای آخوند علی الله مقامه الشریف، استصحاب که ساقط شد در اصل عملی لوفو رضا، که نوبت به اصل عملی برسد، اصل عملی در مقام چی چیه؟ براءت. براءت از چی؟ از حرمت بیع عین موقوفه. آیا بیع عین، این عین موقوفه ای که از منفعت ساقط شده عرفاً، آیا این بیع عین موقوفه حرام است؟ استصحاب حرمت جاری نمیشه. استصحاب حرمت جاری نشد، نوبت به براءت از حرمت میرسد، از بیع عین موقوفه براءت از حرمت جاری کنید، یعنی براءت از حرمت بیع، یعنی بیعش اشکالی ندارد. میخوای بیع کنی؟ بیع کن. بنابراین ولحاصل در این صورت دوم که صورت دوم رو فقط اختصاص دادیم به اون جایی که منفعت معتدن بهی ندارد و عرف این منفعت جزئیه را کل عدم حساب میکنه، این صورت دوم را درش میگم هم دلیل لفظی داریم بر جواز بیعش احل الله البیع، هم اصل عملی دلالت میکند بر جواز بیعش اگر نوبت برسد به جریان اصل عملی، و اصل عملی در مقامم جریان براءت از حرمت بین بیع عین موقوف است. اینم تمام الکلام در صورت ثانیه. شیخ متعرض یه فرمایش از صاحب جواهر شده است، فرمایش صاحب جواهر باید بررسی بشه، اشکال شیخ برش بررسی بشه، ببینیم آیا وارد است یا نه. انشالله شنبه. و صلی الله علیه و آله.